یازده شصت و یک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
آن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌فرماید امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضهی و سننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جحودها و ازاعتها. عرض کردیم که اولین چیزی را که مولا مالک اشتر را مأمور به اون چیز می‌فرماید مسئله تقواست و تقوا را هم اضافه به الله می‌فرماید. می‌فرماید امره به تقوى الله. خب به مناسبت اینکه این اولین چیزی است که از ناحیه مولا مالک اشتر مأمور به او شده، این دلیل بر این است که اهم مسائل و بزرگترین مسئله در رابطه با زمامداری و در رابطه با اداره یک اجتماع و یا به تعبیر خود امیرالمومنین در رابطه با این که یک جامعه ای رو انسان به صلاح بکشاند و از تمام فسادها نجات بدهد، اولین مسئله مسئله تقواست. مسئله تقوا که اون روز عرض کردم به لحاظ اینکه ما و شما هم در یک همچه مسیری قرار گرفتیم و هدفمون استصلاح جامعه و هدایت جامعه است، طبعا برای من و شما هم اولین مسئله همین مسئله تقوا خواهد بود و علتش همونطوری که اشاره شد این مسئله است که تقوا یعنی ساختن انسان خودش را و به تعبیر روز یعنی خودسازی، یعنی تحفظ نفس، یعنی استصلاح نفس، که استصلاح نفس قبل از استصلاح جامعه باید تحقق پیدا بکنه. و نکتهش هم این است که اگر انسان نتواند خودش رو هدایت بکند و در رابطه با خودش نقش ارشاد نداشته باشه، در حالی که یک فرد بیشتر نیست و اون هم فردی است که ملازم با انسانه، در تمام حالات همراه انسانه. اگر یک فرد با این خصوصیت رو انسان نتواند اصلاح کنه و در مسیر حق قرار بدهد و در مسیر اطاعت خداوند قرار بده، چگونه میتوان انتظار داشت که در دیگران انسان نقش مؤثری داشته باشد، در یک جامعه ای بتواند نفوذ و تأثیر داشته باشه؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. لذا در درجه اول وظیفه ما و شما و بعدم وظیفه همه زمامداران در حکومت اسلامی مسئله تقواست. شما ببینید در خطبه های نماز جمعه، در یکی از دو خطبه، یکی از شرایط اینه که در رابطه با تقوا حتما باید بحث بشه، مردم رو متوجه این عنوان بکنند و عظمت این عنوان رو برای مردم توضیح بدهند. با اینکه مسائل دیگر که واجد اهمیت هستند، اونها چنین مدخلیتی در خطبه نماز جمعه ندارند و لازم نیست که امام جمعه تذکری در باره اون مسائل داشته باشه. و با مراجعه به کتاب و مراجعه به روایات و مراجعه به نهج البلاغه، ما می فهمیم که برای تقوا چه حسابی در اسلام باز شده و چه اهمیتی داده شده، تا جایی که کتاب الله رو به عنوان خودن للمتقین بیان می کند، تقوا را شرط هدایت کتاب و استفاده از کتاب الله خداوند بیان می فرماید. دیگه توصیه به تقوا در کتاب الله و تعبیر به اتقوا الله در آیات زیاد و یا اتقوا الله حق تقاته در بعضی از آیات، این فراوان شما ملاحظه می کنید و مراجعه فرمودید. اون روز اشاره کردم که قرآن شریف در باره تقوا یک تعبیری داره که حتی در رابطه با علم و در رابطه با جهاد چنین تعبیری در قرآن ملاحظه نمی شود. در رابطه با علم خداوند تبارک و تعالی عالم رو با جاهل مقایسه می کنه و این مقایسه رو در معرض حکومت من و شما قرار میده و به تعبیر هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مطلب رو تمام میفرماید. یعنی این اشاره به این است که وجدان و عقل هر عاقلی حکم می کند به این که عالم با جاهل در یک مستوا نخواهند بود، اما مقایسه مقایسه بین عالم و جاهل و بررسی کردن فضیلت عالم در برابر جاهل، این مقایسه رو واگذاره به عقل و وجدان من و شما کرده. یا مثلا در باب جهاد تعبیر قرآن شریف به این صورته که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی خداوند وقتی این دو گروه رو در مقابل هم قرار میده، گروهی به نام مجاهد و جهاد کننده در راه خدا و گروهی به نام قائد و بی تفاوت در برابر جهاد، وقتی که این دو گروه رو در برابر هم قرار میده، خدا برای گروه مجاهدین امتیاز فراوان قائله، ولی این امتیاز فراوان در رابطه با قائدینه. این اجر عظیم عنایت خدا به مجاهدین در برابر قائدینه. باز اینجا مسئله مقایسه پیش آمده و امتیاز گروهی بر گروه دیگر به یک امتیاز بزرگ و به یک اجر عظیم. اما وقتی که مسئله تقوا رو همین قرآن شریف مطرح می کند، اینجا دیگه متقی رو با غیر متقی مقایسه نمی کند، اینجا تقوا رو با توجه به خود خدا مطرح میکنه. میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نمیگوید متقی بر غیر متقی فضیلت داره، نمیگوید متقی و غیر متقی متساوی نیستند. حساب رو به کلمه عند الله، یعنی مسئله تقوا رو باید در رابطه با خدا ما مورد ملاحظه قرار بدیم. تقوا موجب کرامتی است که این کرامت در رابطه با خداوند مطرح میشه. ان اکرمکم عند الله، با ارزش ترین شما و با کرامت ترین شما در نزد خداوند و در حساب خدا و در رابطه با خدا، اتقاکم، اونهاییست که صفت تقوایشون بیشتر باشه و مراتب تقوایشون کاملتر باشه. یعنی در حقیقت اصل مسئله تقوا رو از نظر این معنا قرآن امتیاز میدهد به عنوان کرامت عند الله و ارزش داشتن در پیش خدا و ارزش داشتن عند الله. و این تعبیر به نظر من بسیار تعبیر مهمیه که ملاحظه فرمودید حتی در باب علم چنین تعبیری نشده، در باب جهاد با اون فضیلت چنین تعبیری نشده. و علاوه این بیان خداوند ثابت می کند که تقوا مراتب داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تقوا یک حالت رکود درش نیست. کسی که اصل تقوا را در خودش ایجاد کرد میتواند در همین مرتبه تکامل پیدا بکنه و هرچه مرتبه کمالی تقوای او بیشتر بشه، ارزش او پیش خداوند بالاتر و کرامت او پیش خداوند بیشتر خواهد بود. پس علاوه بر این که ملاک فضیلت تقوا رو از این آیه شریف ما استفاده می کنیم، مراتب رو هم برای تقوا استفاده می کنیم که هر کسی می تواند همیشه در حال تکامل از نظر تقوا باشه و روز به روز به این فضیلت الهی اضافه بکنند. و شاهد دیگر این مسئله اون خطبه مفصلی است که امیرالمومنین در همین کتاب شریف نهج البلاغه به عنوان خطبه متقین یا به عنوان خطبه حمامیه باهای حوض ایشون بیان کردن که خود اون خطبه قابل دقت و قابل ملاحظه است و به قدری اون خطبه مؤثر و مهیجه که همونطوری که نقل شده حمام کسی بود که از امیرالمومنین تقاضا کرد که متقین رو برای من توصیف کن. متقین کیانند؟ چه خصوصیاتی دارند؟ چه مزایایی در متقین وجود داره؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه ابتدا استنکاف کردند روی یک مسئله‌ای که بعد معلوم شد که چرا استنکاف کردند، لکن حمام اصرار کرد، الحاح کرد، خواست خودش رو قوی کرد که امیرالمومنین اوصاف متقین رو برای حمام بیان کنه. تقریبا در این خطبه ظاهرا حدود 100 فضیلت یا یک مقدار کمتر یا بیشتر امیرالمومنین برای متقین بیان کرده که بعد از آنی که خطبه مولا تمام شد، این حمام به علت اینکه تحت تأثیر کلام مولا قرار گرفت و با این اوصاف آشنا شد و شاید فکر می کرد که رسیدن به این اوصاف و درک این فضائل مثلا از دسترس او خارجه، یک صیحه ای زد و نقش بر زمین شد. آمدند او رو به هوش بیاورند، دیدند که از دنیا رفته و جهان فانی رو وداع کرده و امیرالمومنین معلوم شد علت این که اول امتناع کردند از بیان اوصاف متقین برای همین جریانی بود که ایشون در دنبال این مسئله میدانستند و تعبیر کردند که مواعظ بالغه و موعظه های با ارزش روی اهل موعظه و اونهایی که آمادگی دارند و در صدد پذیرش موعظه هستند چنین اثری می‌گذارد و چنین نقشی را دارد. بالاخره در این خطبه متقین اوصافی رو که امیرالمومنین بیان میکنه، این دیگه بالاترین مراتب تقوا در این خطبه بیان شده، اوصافی بیان شده که اگر بنده بالخصوص یکی از اون اوصاف درم وجود داشت شاید برای همه زندگی من کافی بود، ولی متاسفانه فکر می کنم که شاید یکی از اون اوصافم در من وجود نداشته باشه. بالاخره این مسائل و مراتب متقین در این خطبه به حد اعلا بیان شده. یک مزایایی هست که انسان واقعا حیرت میکنه و فکر میکنه که یک همچه افرادی هم میتواند در دنیا وجود داشته باشه. مثلا تعبیر میکند که لول الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم، یعنی متقین پرواز میکنن به عالم آخرت مثل یک پرنده ای که در قفس قرار گرفته باشه که هی دقیق شماری میکنه تا از این قفس رهایی پیدا بکند و پرواز بکنه و نجات بدهد خودش رو از قفس. متقین چنین افرادی هستند که اگر اون اجلهایی که خداوند برشون مستقر کرده و بر اونها نوشته که باید 50 یا 60 یا 70 سال زندگی کنند، اصلا روح بزرگ اونها در این بدنها استقرار پیدا نمی کرد و روح از این بدن پرواز می کرد و به جهان متناسب با خودش که عبارت از عالم آخرته به اون جهان پرواز می کرد. یا در یک جمله دیگر امیرالمومنین می فرماید که این جمله رو البته فرد کاملش رو من و شما شاید نتوانیم رعایت کنیم، ولی تا اندازه ای امکان پذیر هست که با ممارست و با ریاضت و با تمرین و با فکر ما در این جمله در مرحله پایین بتونیم خودمون رو وارد بکنیم. می فرماید عظم الخالق و فی نظرهم فسقر ما دونه فی اعینهم، یعنی اینها تنها چیزی که در برابرشون عظمت داره خداونده. فقط به دیده عظمت به خدا نگاه می کنند و در برابر اون چه ما سوی الله باشه و اون چه ما دون خدا باشه در چشمهای اینها نمی تواند دارای عظمت باشه و نمی تواند به عنوان عظمت تجسم پیدا بکنه. تنها خدا و شؤون خدا و وجه الله که می تواند در برابر دیدگان اینها تجسم عظمت برای خودش پیدا بکند. و همینطور اوصاف دیگری که امیرالمومنین در این رابطه بیان می فرماید. بالاخره مسئله تقوا یک مسئله است که من و شما در رابطه با اصلاح نفس و اصلاح جامعه کمال احتیاج به این مسئله را داریم و نمی توانیم با دیده سطحی به مسئله تقوا نگاه کنیم. عرض کردم افرادی داشتیم که در علم مراتب مهمی رو پیمودن، لکن به علت نبودن تقوا ضررهایی به اسلام از ناحیه اونها متوجه شد. تمام این مذهبها و مسلکهای باطل در رأسشون اهل علم غیر متقی بوده و از عدم تقوای بعضی از اهل علم سوء استفاده شده. مسلک های باطل که این مقدار پیروان پیدا کرده و این مقدار ضربه به اسلام زده، از ناحیه عدم تقوا این ضربه ها به وجود آمده. دیگه شما خودتون اهل مطالعه هستید و اونهایی که این مسلک‌های باطل رو به وجود آوردن تاریخ اونها رو مطالعه کردید، چه بسا اونها در حوزه‌های علمیه نجف و امثال نجف تحصیل کردند، لکن به علت نبودن تقوا هم خودشون منحرف شدند و هم گروهی رو تا زمانهای زیاد به انحراف کشاندند. پس ما با مسئله تقوا برخورد سطحی نداشته باشیم، یه قدری واقعا با تمرین و با دقت و با مواظبت ان شاء الله سعی بکنیم که اگر این مسئله در ما وجود نداره وجود پیدا بکنه، و اگر وجود داره هی روز به روز مراحل بالا و مراتب کاملتر رو ان شاء الله طی بکنیم که هر چه تقوای ما بیشتر باشه اصلاح جامعه و ارشاد جامعه بهتر خواهد بود. دیگه به همین مقدار من درباره اهمیت تقوا اکتفا می کنم، ولو اینکه بحث ها آیات و روایات در این زمین فراوانه. یک دو جملم راجعه به لغت تقوا و یکی هم اضافه تقوا به الله که در این عبارت عهدنامه عبارت اینه: امره به تقوا الله. این اضافه چه اضافه ایه و آیا تقوا اگر اضافه به خدا بشه یک معنای دیگری پیدا میکنه، یک معنای غیر از معنای لغویش پیدا میکند یا نه؟ اصل لغت تقوا، میدونید که این از همون ماده وقایقیه. وقا به معنای حفظ کردنه، یقی به معنای حفظ میکند، تقوا به معنای تحفظه، تقوا به معنای خودنگهداریه، تقوا به معنای مراقبته، تقوا به معنای کنترل نفسه، تقوا به معنای حاکمیت بر نفسه، تقوا به معنای تسلط بر نفسه. همون طوری که راقب اصفهانی در کتاب مفرداتش که درباره مفردات قرآن نوشته، و حتما این کتاب رو شما داشته باشید و ازش استفاده کنید، بهترین کتابی که در مفردات قرآن نوشته شده و با دقت در معانی مفردات قرآن معانی بیان شده، همین مفردات راقب اصفهانیه. اونجا وقتی که به کلمه تقوا میرسه، تقوا رو به همین معنا میکنه، میگه تقوا عبارت از اینه که انسان نفس خیش رو در اختیار داشته باشه، نفس خیش رو در کنترل خودش داشته باشه. چون انسان دو حالت میتونه پیدا بکنه، یک حالت این است که خودش در اختیار نفس باشه، یک حالت این است که نفس در اختیار انسان باشه. این حالت دوم ازش تعبیر به تقوا می شود. و این که در تعبیرات عامیانه و یا یه قدری بالاتر از عامیانه گاهی تقوا به معنای خوف معنا می شود، گاهی تقوا به معنای پرهیزکاری به کار گرفته می شود، معنای خوف نیست. البته خوف منشأ تقواست. خوف از خداوند می تواند در انسان تقوا را به وجود بیاورد. می تواند این حالت کنترل نفس رو در انسان به وجود بیاورد، لکن ما نمیتونیم تقوا رو به معنای خوف معنا بکنیم. هیچ لغت عرب مساعده با این معنا نیست. ماده وقایقی به معنای خوف نیست. البته عرض کردم ارتباط با خوف داره. کسی که در مقام تحفظ برمیاد، کسی که در مقام مراقبت برمیاد، لابد در رابطه با یک جهتی عنوان خوف و نه خوف و ترس درش وجود داره. اما خوف و ترس رو ما نمیتونیم معنای حقیقی تقوا بگیریم. تقوا همون تحفظه، همونیست که لغت دلالت داره. آیه شریفه میفرماید مثلا در باره صوم میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مگر صوم در انسان خوف ایجاد میکنه؟ بین خوف و بین صوم چه تناسبی وجود داره؟ اما بین تحفظ و کنترل نفس و روزه کمال ارتباط وجود داره. روزه کلاس تمرین برای تحفظه، کلاس تمرین برای حاکمیت بر نفسه، کلاس تمرین برای این است که انسان بتواند نفس خودش رو در اختیار داشته باشه. تناسبش کاملا محفوظه. کما اینکه اونهایی که تقوا رو به معنای پرهیزگاری معنا میکنن، اگر مقصود از پرهیزگاری اجتناب از محرمات، پرهیزگاری یه همچین معنایی رو میده. این تازه جزئی از معنای تقواست. تقوا فقط اجتناب از محرمات نیست. تقوا اون حالت تحفظ نفسه که هم در برابر واجبات انسان خاضع باشه و هم در برابر محرمات انسان تصمیم داشته باشه و بتواند از محرمات اجتناب بکنه. پس روی ملاحظه ماده تقوا و همینطور تناسب مواردی که کلمه تقوا به کار رفته، مثلا آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، اتقوا الله حق تقاته. آیا این آیه شریفه ما رو به خوف زیاد داره دعوت میکنه؟ در حالی که از نظر روایات میبینیم که انسان نباید همش در مسیر خوف قدم برداره. اتقوا الله حق تقاته یعنی خاف الله حق خیفته. این معنا نداره، متناسب با این آیه نیست. اما اگر معنا کردیم که شما تحفظ کنید و حاکمیت بر نفس پیدا کنید، اون مرتبه کامل حاکمیت و مرتبه کامل مراقبت و تحفظ نفس، این یک معنای متناسب با آیه شریف است. و همینطور همین آیه‌ای که روش بحث کردیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معناش اینه ان اکرمکم عند الله اخوفکم، یه همچین معنایی تناسب نداره. پیداست که معنا همون معنای تحفظ و کنترله. آیا اگر تقوا به کلمه الله اضافه بشه اون معنای خوف رو پیدا میکنه؟ تقوی الله یعنی الخوف من الله. کما این که چه بسا به نظر انسان یه همچین مسئلهی بیاد، یا این که نه، این تقوی الله اضافه تقوا به خدا، این الله به جای همون اتقوا الله حق تقاته، الله در اونجا مفعول اتقو قرار گرفته، اینجا هم تقوا اضافه به مفعول شده. اضافه تقوا به الله معنای تقوا رو هیچ تغییری نمیده. این تقوا الله با اتقوا الله یک معنا داره. آیا اونجا همون طوری که معنای تقوا به قوت خودش باقیه، در تقوا الله هم مسئله این طوره؟ پس اولین جمله‌ای که امیرالمومنین بیان می‌فرماید، می‌فرماید امره به تقوا الله و عطف می‌کند به تقوا الله، می‌فرماید و ایثار طاعت، ایثار طاعت. انسان طاعت خدا رو ایثار بکند، انتخاب بکنه، ترجیح بده، یعنی در سر دوراهی و در سر اینکه آیا کدام راه رو انتخاب بکند، انسان همون راه طاعت رو انتخاب بکنه و ترجیح بدهد راه طاعت رو. آیا این ایثار طاعت همون تقوا الله یا اینکه امیرالمومنین میخواد بفرماید که از راه طاعت تقوا تحقق پیدا میکنه؟ از راه طاعت که انسان میتواند به تقوا برسه، مثل همین که در آیه صوم داره که از راه صوم شما میتوانید به تقوا برسید. بالاخره بین تقوا و بین طاعت خداوند ارتباط وجود داره. از باب این که همین طاعته که این حالت رو در انسان به وجود می آورد، می فرماید امیرالمومنین و ایثار طاعته. انسان طاعت خدا رو انتخاب بکند به چه صورت؟ می فرماید اون چرا که خداوند در کتابش، که مقصود از این کتاب خصوص قرآن نیست، مقصود از این کتاب یک معنای اعمیه، یعنی ما کتب الله، ولو این که به لسان پیغمبر بیان شده باشه. شما خودتون اونایی که یه قدری مراتب فقهی رو بالاتر دیدن، مثلا میبینید میگوین در باب معاملات یکی از شروطی که فاسده و وجوب وفا نداره، شرطی است که مخالف با کتاب الله باشه. آیا مقصود از شرطی که مخالف با کتاب اللهه، یعنی تنها مخالفت با قرآن داشته باشد، یا اگر مخالفت با روایات هم داشته باشه، مخالفت با احکامی که ائمه بیان فرموده باشن داشته باشه، اینم اسمش مخالفت با کتاب اللهه؟ کلمه کتاب که امیرالمومنین در اینجا به کار میبرند، یعنی اون چرا که خداوند بر من و شما نوشته، اما به چه طریقی بیان فرموده، ممکنه از راه قرآن بیان کرده باشه، ممکنه از راه روایات بیان شده باشه. مثلا در نماز فرض کنید رکوع و سجود وجود داره، این که در قرآن نوشته نشده که یکی از اجزاء نماز رکوع و سجوده، نوشته نشده که یکی از اجزاء نماز تکبیره، اینها همه در روایات برای من و شما بیان شده، اما همه اینها صدق می کند که کتب الله لنا، همه اینها رو خداوند بر ما مقرر کرده، منتها طریق بیانش فرق می کنه. گاهی طریق بیانش قرآن، گاهی طریق بیانش لسان رسول و ائمه معصومین علیهم السلام. بالاخره این جمله رو عرض بکنیم، باز دنبالش برای بعد. امیرالمومنین می‌فرماید اون چرا خداوند در کتابش به شما امر کرده، چه در رابطه با فرائض و چه در رابطه با سنن، اینها را شما انجام بدید، اینا را شما پیروی کنید، اینا را شما لباس عمل بپوشانید، که اگر لباس عمل به اینها پوشانده شد، اون مسئله تقوا و حاکمیت بر نفس کاملا تحقق پیدا میکنه و در نتیجه ارزش اندالله به وجود می آید. حالا در دنبال طاعت خداوند و اوامر و نواهی خداوند و فرائض و سنن خداوند، امیرالمومنین یک تعبیری دارند و راهی رو بیان می کنند، راه منحصر سعادت و شقاوت رو، منحصر به پیمودن و نپیمودن این مسئله می کنند، که این رو توضیح مختصرش رو انشاءالله هفته بعد عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما چه